بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. در نهج البلاغه امیر المؤمنین یه سفارش مهمی رو به همه مردم دارن. سفارششون هم اینه که می‌فرمایند خیلی زیاد فراوان از کسی که تمام بناهای لذت‌های شما رو منهدم می‌کنه و خراب می‌کنه و فرو می ریزه یاد کنید. خب این کسی که همه بناهای لذت ها رو تخریب می کنه، فرو می ریزه و دیگه جایی برای لذت بردن نمی گذاره، کیه؟ معلومه، ملک الموت. او وقتی که نوبت مرگ کسی میرسه با یه اشاره خیلی سریع همه اعضا و جوارح انسان رو از کار میندازه و مرگ هم داستان خیلی عجیبیه که انسان در دل، در چهارچوب، در عرصه همه عوامل حیات میمیره. یعنی هوای کره زمین کنار بینیشه، انواع نعمت‌ها بغل دستشه، تو شهرشه، انواع داروهای گران قیمت کنارشه، بهترین غذا براش آماده است. هیچ کدوم اینام عامل مرگ نیست، همه عامل حیاته. هوایی که تنفس میکنن عامل حیاته. سعدی در ابتدای گلستان یه جمله زیبایی برای همین تنفس هوا داره، میگه که منت خدای را عز و جل که طاعتش موجب قربت است. قربت با قاف، یعنی کسی که مطیع پروردگار باشه، موتور طاعت او رو به پروردگار نزدیک میکنه. این نزدیکی، نزدیکی مکانی و عنصری نیستش، این نزدیکی معنویه. یه گروهی هم که پروردگار عالم در قرآن چند جای قرآن از اونها به عنوان مقربون یاد کرده، و مقربون کسانی هستن که بین خودشون و بین پروردگار حجاب گناه، حجاب معصیت، حجاب اعمال شیطانی، افکار شیطانی، اخلاق شیطانی وجود نداره. یعنی بین اونها و بین پروردگار از این فاصله ها نیست. لذا چون بینشون و بین پروردگار حجاب نیست، مانع نیست، فیوضات ربانیه پروردگار مهربان عالم رو با عقلشون، با قلبشون، با روحشون، حتی با بدنشون دریافت میکنن. و اینا اینقدر پیش پروردگار ارزش دارن که اگر حوصله داشته باشید این فهرست نهج البلاغه رو ببینید، در فهرستش یه جا داره گفتار امیر المؤمنین درباره آیه رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. اینا انسان هایی هستن که هیچی اینها رو از وجود مقدس او غافل نمی کنه، فراموش نمی کنن خدا رو. آیه جالبه، نمیگه اهل تجارت، اهل خرید و فروش نیستن، میگه لا تولیم تجارتون. بالاخره تو دنیا برای امور زندگی کار لازمه، کسب لازمه، تجارت لازمه. یعنی تو مخ تجارت و داد و ستدن، ولی اونجا از یاد خدا غافل نیستن. حالا یه جمله جالبی دیگه داره تو کلمات حکیمانش که معروف به کلمات قصاره، اونجا می‌فرماید این دنیا برای اولیاء خدا همه جاش مسجد، یعنی خونه براشون مسجد، مغازه مسجد، زمین کشاورزی مسجد، کارخونه مسجد. من واقعا یکی از لطفایی که خدا بهم کرده تو این دوران عمرم این گونه افرادو دیدم که همه جا براشون مسجد بود. یه دوستی داشتم، این کارخونه سازنده بخاری و کولر بود، حدود 100 تا کارمند داشت، تازه هم از دنیا رفت. یه بار به من گفت من دوست دارم بیه کارخونه من یه منبر برای این کارمندا، کارگرا و این زحمت کشا بری. گفتم هیچ مانعی نداره، بیرون تهرونم. وقتی که رفتم اونجا اون چه که دیدم و فهمیدم این بود که نمیدونم الان کارخونه داری تو ایران هست اینجوری باشه. اولا حدود یک ساعت و ربع برای همه کارگرا و کارمندان نهار و نماز داشت. کی نماز میخوند؟ اول الله اکبر خودش وای میساد جلو، تمام این 100 تا کارگر و کارمند بهش اقتدا میکردن. یعنی کارگرا و کارمندا عادل میدونستنش. بعد تموم شدن نماز اول بلند میشد، یه رساله دستش بود و یه اصول کافی. رساله رو وا میکرد، دو تا مسئله شرعی مورد نیاز کارگرا رو میگفت، حلال و حرام، نماز، مسائل فقهی، دوتا. یه روایت هم از اصول کافی میخوند از باب اخلاقیات این کتاب کم نظیر با عظمت. بعد نماز دوم رو میخوند، تموم که میشد با کارگرا میرفت تو صف، حالا هر کجای صف که قرار می گرفت، نفر بیستم بود، دهم بود، هشتم بود، چهلم بود، همون غذایی که کارگرا می گرفتن ایشون هم یه پشخاب می گرفت، می اومد کنار کارگرا غذا می خورد، یک یکروب هم دوباره کار شروع می شد. یه رو مونده به مارمزون، به کارگرا میگفت، اون وقت مارمزون تو مخ تیر بود و مرداد، به کارگرا میگفت من قیامت جواب خدا رو به خاطر شما نمیتونم بدم که تو این گرما جلو کوره روزتون رو بخورید و فردای قیامت بگین ما طاقت نه گرمای تهرون رو داشتیم نه این کوره رو، نمیتونستیم روزه بگیریم. روز آخر شعبان یه گونی برنج 20 کیلویی، مرغ، گوشت، نخود لوبیا، فلفل زردچوبه و نمک، روغن، به اندازه یک ماه کارگر و زن و بچه هاشونو. میدونست مثلا یک کارگر زن نداره ولی با مادر پیرش زندگی میکنه، به تناسب ایالات کارگر رو جنس میداد، میگو کوره رو خاموش کنین، روز بعد عید فطر بیاین کارو شروع کنین، فردا نگین خدایا ما واجب تو رو به خاطر اینکه جلوی این آتش کوره بودیم نتونستیم انجام بدیم. خب این کارخونه از نگاه امیرالمؤمنین مسجد بود، ما کارگرا رو تشویق میکرد، میگه هر کدومتون سر سال اینقدر پول اضافه آوردین، خمستون رو طبق سوره انفال بدین، اگه بیشتر اضافه آوردین به من خبر بدین، واجب الحج بودین من براتون گذرنامه میگیرم، معرفی تو کنم به یه کاروان، برین حجتون رو انجام بدین، چیزی از دینتون گردن من نمونه. و به اونایی هم که زن نداشتن میگو هر کدومتون نیاز به ازدواج پیدا کردین بیان به من بگین، من برای عروسیتون کمبودشو میدم بهتون. مثلا اون وقت 30,000 تومن خرج عروسیتونه، من 20,000 تومنشو میدم. این معنی مسجد. امیرالمومنین میفرماد دنیا مسجد و احبا الله، همه جاش دنیا رو میگه، با نه فقط مسجدایی که محراب داره و امام جماعت. ان دنیا دار و صدق لمن صدقها و دار و عافیت لمن فهم عنها و دار و قنن لمن تزود منها و دار و موعظت لمن تعذب بها مسجد و احبا الله و مسلا ملائکت الله. میگه مردم حواستون کجاست؟ این کره زمین محل نماز فرشتگانه. میدونید کجا دارید زندگی میکنید؟ این دنیا محل پهن کردن بستر زنا و عرق و ورق و ظلم و قصب و رشوه و ربا و دزدی نیست. این زمین انقدر ارزش داره که تا قیامت فرشتگان خدا مأمورن در این زمین نماز بخونن و متجر و اولیاء الله. این دنیا تجارت خونه یا عاشقان خداست. چی کار میکنن؟ اکتسبو فیه رحمه، کاسبیشون در این دنیا به دست آوردن رحمت خداست. با خوش اخلاقیشون، با کسب حلالشون، با عبادتشون، با رفتار خوبشون با مردم، این کاسبیشون که سود این کسبشون رحمت الله. خب این کاسبی، سود این کاسبی چیه؟ و ربهو فیه الجنه، با این کاسبی سودشون بهشت. حالا اینا که بین خودشون و بین پروردگار دیواری نیست، پردهی نیست، حائلی نیست، مانعی نیست، اینا رو در نهج البلاغه با دیدن فهرستش که زود پیدا کنیم داره گفتار حضرت درباره این آیه: رجال لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله. تو تفسیر آیه میگه اینا، این رجال یعنی این انسانهای پر از فاعلیت یعنی حرکت، کوشش. رجال جنبه فاعلیت، نساء جنبه قابلیت که خودش یه بحث زیباییه که خدا فاعل و قابل کنار هم دیگه قرار داده. با این فاعل و قابل 124,000 پیغمبر به دنیا اومدن، با این فاعل و قابل ائمه طاهرین به دنیا اومدن، اولیاء الهی به دنیا اومدن، عالمان ربانی به دنیا اومدن، مرد رجل یعنی جنبه فاعلیت، زن یعنی جنبه قابلیت، یعنی مرد تو باید بچه دار بشی، زن تو قابلیت داری که امانت منو از مرد تحویل بگیری، ابراهیم بزایی، نوح بزایی، اولیاء من رو بزایی، این قابلیت تو، اونم فاعلیت مرد. تو این خطبه میگه اینا، این رجال کارشون به جایی رسیده که ناجاهم فی قلوبهم. چی به نظرتون اومد از این جمله؟ اونایی که درس عربی نخوندن الان به ذهنشون اومد که اینا مرتب با خدا راز و نیاز دارن، اما عکسش امیرالمؤمنین میگه خدا با اینا راز و نیاز داره، اونم از درونشون، یعنی در خلوت خانه قلب اینا مستمع پروردگار. من که نمیفهمم حضرت چی داره میگه، خودش این بوده، ولی بعضی چیزا گفتنش خیلی آسونه، یعنی بحثی نداره، خیلی علمی نیست، فلسفی نیست، ساده است بیان کردنش، اما به قول اهل منطق تصورش راحته، تصدیقش سخته، یعنی آدم حرف گوینده رو میشنوه میگه خوب داره یه چیز خوبی میگه، اما حالا این چیز خوب چیه؟ بهش بگو توضیح بده، میگه نمیدونم، راستم میگه نمیدونه. این که کار یه عده‌ای به جایی برسه که در خلوت باطنشون بشن مستمع و پروردگار بشه راز و نیاز کننده با اونها، عجب درونی دارن اینا. اینا دیگه در این عالم کجای جهان هستی قرار دارن؟ کجا؟ ما زندگیامون تقریبا بد نی، یه ماشینکی، یه درآمدی، یه خونهی، یه مغازهی، یه لباسی، یه پوشاکی، یه خوراکی، یه زن و بچهی، یه مسافرتی. خیلی از مردم ایران به این مقدار بدکینی زندگیشون. اما حالا گوش جان به حافظ بدین ببینیم ایشون چی میگه راجع به این زندگی. مطربو ساقیو می جمله مهیاست، ولی عیش، عیش یعنی زندگی، نه یعنی عیش و نوش، اصل معاش، معیشت، عیش یعنی زندگی. ساقی و مطرب و می جمله مهیاست، همه این مقدار زندگی رو دارن، ولی عیش بیار مهیا نشود. یار کجاست؟ 50 سال، 60 سال، خدا رو پیدا کردی یا نکردی؟ چی کار داری میکنی؟ مغازه رو که پیدا کردی، خونه رو که پیدا کردی، زن و بچه رو که پیدا کردی، پول رو که پیدا کردی، ویلا رو که پیدا کردی، ماشین رو که پیدا کردی، خدا رو پیدا کردی، عیش بیار مهیا نشود. یار کجاست؟ این داستان کمبود یه جامعه و یه ملت که اگر این جای خالی رو ارتباط با پروردگار پر بکنه، یقین بدانید، حالا من اهل اغراق نیستم، 99% مشکلات این ملت و کارگردوناش حل میشه. این همه مشکلات مال خالی بودن زندگی و درون از خداست. همه مضطرب، همه تو ترس، همه تو مشکل. مگه قرآن نمیگه علا به ذکر الله تطمئن القلوب؟ آرامش با خدا به دست میاد. مگه خدا نمیگه در قرآن مجید فی ایشت راضیه؟ یه دیگه بندگان من امروز و فردا در زندگی بسیار مورد پسندشونه، هیچ ایرادی نیست که به زندگی بگیرن، آرام، پسندیده، خوشنود به زندگی، راحت. گاهی که پیغمبر احوال پرسی میکرد، یکی تو کوچه، تو خیابون، تو مسجد به پیغمبر میگفتش که کیف است و حالتون چطوره؟ این اصطلاح عرباست، کیف است و یعنی حالت چطور. پیغمبر جواب میداد الحمدلله فی کل حال. کل حال یعنی کل حالم خوبه. اگر یه گوشه یه حالش بد بود نمیگفت کله، میگو یه مقدار زندگیم بد نی، یه مقداریشم خرابه، در هم بر همه. اما پاسخ میداد الحمدلله علی کل حال، یعنی تمام ظرف حالات من به گونه ای پره که من بر خود واجب میدونم ثناگوی خدا باشم. یک کسی توی شهری از من پرسید، برخورد اولمون بود تو اون شهر که رفت، اون سال برخورد اولمون بود، قبلنم میدیدمش، همینی که همه مردم به هم میرسن میپرسن. اون عالم به من گفت چه خبر؟ منم گفتم دو تا خبری، دست اول سنگین با ارزش مهم دارم، های دلت میخواد برات بگم. گفت ها چیه؟ جدیده؟ گفتم نه بابا جدیدم نی، این خبر تازه نی، هیچ وقتم تازه نی. گفت چیه؟ گفتم من باید قسم بخورم برای این دوتا خبر. گفت خب قسم لازم؟ میگم چرا، برای من و تو قسم لازمه. گفت چی هست؟ گفتم به حضرت عباس. گفتم ببین چه قسم سنگینی، چه قسم مهمی، به حضرت عباس. این عالم خدا داره، پایان این جاده هم قیامته. این دوتا خبر راست، صادقانه، درست. گفتم اگه مردم از این دوتا خبر ندارن؟ گفتم اگه مردم خبر داشتن تو زندگی رشوه چی کار میکرد، اختلاس چی کار میکرد، دزدی چی کار میکرد، غصب چی کار میکرد، زنا چی کار میکرد، تقلب در جنس چی کار میکرد، ظلم و ستم چی کار میکرد، این همه طلاق چی کار میکرد. خب جای این دوتا خالیه که ابلیس اومده این کارا رو جای این دوتا پر کرده تو زندگی مردم. خدا با اینا در باطنشون مناجات میکنه، راز و نیاز. یعنی چی؟ نهایتاً باید اینجور معنی کنم که خدا عاشق ایناست، عاشقم لذت میبره با معشوقش حرف بزنه، یا عاشق دلش میخواد فقط خودش حرف بزنه و معشوق گوش بده، محب دلش میخواد خودش فقط حرف بزنه، محبوب گوش بده. شما ممکنه بگین مگه خدام عاشق کسی میشه؟ 10 بار تو قرآن این حرف رو زده صریحاً، والله یحب المحسنین. مگه نیست؟ من عاشق نیکوکارانم. بعدم شرح میده که نیکوکاران کاراشون چی؟ والله یحب المتقین، والله یحب الصابرین. اینا اعلام عشق خدا به بنده شه. پس بنده در این موارد میشه معشوق و میشه محبوب. خب برگردم به اول حرف. اونایی که مطیع حقند، اونایی که مرید شیاطین نیستن، اونایی که گول بدن، گول شکم، گول شهوت، گول رفیق بد، گول پول و گول صندلی رو نمیخورن، اینا مقربن. یعنی بین اونا و بین خدا حائل پرده و فاصله نیست. و یکی از کسانی که در رأس مقربان عالمه، با دلیل، با روایات، با آیات، وجود مبارک فاطمه زهرا، صدیقه کبرا علیها السلامه، که کل لذتش در این دنیا بعد لذت قناعتی با امور مادی عبادت الله بوده، نظر به وجه رسول الله بوده و زندگی در کنار امیر المؤمنین و فرزندانش حسن و حسین و زینب کبرا و حضرت کلثوم بوده. کل 99% لذتش لذت معنوی بوده، یه درجه هم به خاطر اینکه بدن غذا میخواد، لباس میخواد، هوا میخواد، لذت مادی داشته. حرفم تمام. یه کسی به یه آدم آگاهی گفت، من تو جریانش بودم، گفتش که آقا عصرای جمعه تا شب شنبه چرا آدم گرفته از قصه داره؟ گفت دلیل داره. گفت چه دلیلی داره؟ گفت برای این که طبق روایاتمون جمعه ها پرونده های شیعه رو ارائه میدن به امام زمان، یه چشم هم زدن همه پرونده رو میبینه، این فیلمه. پرونده های اعمال شیعه رو به ایشون ارائه میدن، تو این پرونده میبینه گناه خیلی فراونه، قصدار میشه. این قصدش به شما که شیعه هستید انتقال پیدا میکنه. اگه میخواین عصرای جمعه قصدار نشین، بیدین که شدین این دایره بیرونین، دیگه امام زمان برای تو قصه نمیخواد. اما تا شیعه ای و یه ذره دین داری دلش میسوزه که چرا اینی که شیعه منه آلودگی داره تو این یه هفتهش. خب اینجا قصه داره و اما یه جام گریه داره. عصر جمعه گریه داره؟ نه، عصر جمعه که برای اون چیزی نیست. لعندوبن نکر سباهن و مساء، هم روز گریه داره هم شب گریه داره. چه مقدار روز و شب؟ و مقداری که بیدار، شب گریه میکنه، روزم گریه میکنه. برای چی گریه میکنه؟ خودش میگه برای چی گریه میکنم. لعندوبن نکه، این کاف اندوبن نکه یعنی حسین جان، من هم شب برات گریه میکنم هم روز گریه میکنم. این خیلی جالبه. یعنی امام زمان میگه شما اگه روز شب تا زنده این برای حسین ما گریه کنین، جا داره. نه فقط دهه عاشورا، نه فقط شب جمعه، نه فقط در زیارت کربلا، اگر روز و شب یه 10 دقیقه 5 دقیقه هم صبح هم شب برای حسین ما گریه کنین، جا داره. گریه میکنم در اون وقتی که تمام این 84 زن و بچه تو خیمه منتظر برگشتنت بودن، چون از صبح عاشورا تا 4 بعد از ظهر نزدیک 16-17 بار رفتی میدان و برگشتی. این بار آخری که منتظرت بودن، چون هیچکی دیگه نمونده بود که رفته باشی بالا سرش، رفتی برای جنگ. اینا هم به انتظار که یه مرتبه دیدن صدای شیهه اسبت میاد، اما صدای اسب عوض شد. داره سر به زمین میکوبه، سم به زمین میکوبه. اولین کسی که از خیمه اومد بیرون سکینه بود. دیدیال اسب غرق خونه، زین اسب واژگونه. این دختر 13 ساله چنان فریاد زد که این 84 زن و بچه ریختن بیرون. امام زمان میگه پا برهنه، در حالی که موهای سرشونو میکندن، در حالی که با دست به صورت و به سینه میزدن، با این وضع به طرف میدان کربلا دویدن. وقتی رسیدن دیدن و شمر و جالسون